بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ثم إن التواتر على أنحاء ثلاثة. بحث ما در مورد وسائل إثبات وجدانية صدور دلیل شرعی بود. اولین وسیله و اولین طریق برای اثبات صدور دلیل شرعی به صورت وجدانی تواتر بود. اگر تعداد خبردهندگان به حدی برسه که احتمال کذب، احتمال خطا بسیار ناچیز بشه که یک ذره هم ذهن عرفی این احتمال در نظرش نیاد، میگیم وجدانن قطع پیدا کرد به صدور این دلیل. در این بحث میخوایم در مورد اقسام تواتر صحبت بکنیم. تواتر سه قسمه. این تقسیم بندی یک تقسیم بندی معروفه: تواتر لفظی، تواتر معنوی و تواتر اجمالی. اگر اون اخباری که متعدد برای ما نقل شده و رسیده و ما اون احتمالات رو که در موردشون هست در هم ضرب کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اینها صادر شدند، قطعا متعلق این اخبار یک لفظ باشه. همه این خبرها آمدن نقل کردند به عنوان مثال که پیغمبر اکرم در روز قدیر خم دست امیر المؤمنین علیه السلام رو بالا برد و فرمود من کنت مولا فهادا علیون مولا. این وحدت لفظی که میان این اخبار هست باعث میشه ما اسمشو بذاریم تواتر لفظی، یه لفظه. قسم دوم تواتر معنوی است. الفاظ مختلفند اما همه بر یک معنا دلالت میکنند. مثال رایجش باز در مورد وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام هست. میبینیم اخبار متعددی نقل شده، این جنگ، جنگ دیگر، جاهایی که امیر المؤمنین در خدمت پیغمبر بودند، جاهایی که امیر المؤمنین علیه السلام حکومت میکردند، در همه اینها یک معنا نقل میشه. متعلق این اخبار بر اون معنا دلالت داره و اون معنا شجاعت امیر المؤمنین علیه السلام هست. حالا یک نقلی داریم که زره امیر المؤمنین علیه السلام پشت نداشته. نقل دیگری داریم که تنها کسی که بلند شد در مقابل عمرو بن عبدود امیر المؤمنین علیه السلام بود. و همینطور نسبت به کندن در قلعه خیبر و مبارزاتی که امیر المؤمنین داشتن، این معنا مشترک میان همه این اخباره. میتونیم بگیم تواتر معنوی داریم بر شجاعت امیر المؤمنین. بله، الفاظ مختلفند، به صورت‌های مختلف این مطلب نقل شده، ولی این معنا در همشون مشترکه. قسم سوم تواتر اجمالی است. تواتر اجمالی در کجاست؟ در جایی که ما اخبار متعددی داریم که نه لفظشون متحد است و نه بر یک معنای متحد دلالت دارند. ممکنه هر کدام یه مطلبی رو بیان بکنن، اما یقین پیدا کردیم که یکی از این اخبار لااقل صادر شده است. یکی از این اخبار قطعا صادق است. احدها صادقون، این یک قضیه انتزاعی است از علم اجمالی که داریم ما. بله، در میان مثلا فرض بفرمایید روایاتی که در این باب وجود داره قطعا یکی صادر شده. در میان روایاتی که در این کتاب وجود داره قطعا مثلا 100 تا صادر شده. این میشه تواتر اجمالی، بر اساس این علم اجمالی ما شکل میگیره. حالا این تواتر به چه دردی میخوره؟ این تواتر رو انشاءالله در برخی از مباحث ما ازش استفاده خواهیم کرد و برای اثبات برخی از مسائلی که به دنبالش هستیم از این تواتر استفاده میکنیم. علم اجمالی داریم به این که یکی از این اخبار صادق است. حالا اینو فعلا مفروض بگیرید که این علم اجمالی و این تواتر برای ما نافعه. انشاءالله نتیجهش رو در مباحث آینده خواهید دید. روشنه هر مقداری که ما در این خبرهایی که داریم، این خبرهامون لفظش فرض بفرمایید یکسانتر باشه، معناش به هم نزدیکتر باشه، طبعا تواتر زودتر حاصل میشه. یعنی احتمال کذب و احتمال خطا هرچی کمتر باشه، خب با اخبار کمتری وقتی ما این احتمالات رو ضرب میکنیم به اون تواتر دست پیدا میکنیم. در تواتر لفظی اگر الفاظ عین هم باشند، جملات عین هم باشند، گاهی وقتا تواتر لفظی است ولی ممکنه این خبر، این جمله رو فرض بفرمایید که با فعل ماضی نقل کرده، اون با فعل مضارع نقل بکنه، یه اختلاف اندک این گونه ای باشه. خب تا جایی که همین مقدار هم اختلاف نباشه، طبعا اون جایی که همین مقدار اختلاف نیست، ما زودتر به تواتر دست پیدا میکنیم. در تواتر معنوی هرچه اون معنا روشنتر باشه در اون اخباری که داره نقل میشه، تا اون جایی که این معنایی که ما به دنبال تواتر اون معنا هستیم لازمه بعیده یه خبری باشه. چرا این تواتر زودتر پیدا میشه؟ خب طبعا احتمال کذب میاد پایین. شما ببینید برای چه انسان ها دروغ میگن؟ برای منافع شخصیشون. این که منفعت شخصی این مخبر با مخبر دوم، با مخبر سوم، با مخبر چهارم یکی باشه، این خیلی احتمالش کم و ناچیزه. هر کسی در زندگیش منافع خاص خودش رو داره. اگر بخوان دروغ بگند، هر کسی یه دروغ خاص خودش رو خواهد گفت. ما یک دونه راست داریم، اما بی نهایت دروغ داریم که هر کسی برای رسیدن به منفعتش از یکی از این دروغ ها استفاده میکنه. حتی ممکنه منافع واحد باشه، اما یکی از یک دروغ استفاده میکنه برای رسیدن به منفعتش، دیگری از یک دروغ دیگه. با این حال وقتی میبینیم این اخبار موجود در کتب که به دست ما رسیده، اینها در فلان لفظ یا در فلان مضمون متحدند، بیشتر به هم نزدیکن، خب این باعث میشه زودتر ما به تواتر دست پیدا بکنیم. نکات دیگری هم البته ممکنه تأثیرگذار باشه در این که تواتر برای ما زودتر حاصل بشه. خصوصیت هایی که مخبرین دارن، اینها همه قابل توجه خواهد بود. حالا این مقدار عبارت رو بخونیم تا برخی از ویژگی هایی که در اینجا تقسیم می‌فرمایند که ما با وجود اون ویژگی ها زودتر به این قطع میرسیم، اون رو خدمتتون عرض بکنیم. ثم ان التواتر على انحاء ثلاثه، تواتر بر سه نحو است، لفظی و معنوی و اجمالی. و وجهه ان متعلق الاخبار اذا كان لفظا واحدا فهو لفظی. متعلق اخبار، وقتی یک لفظ باشه این تواتر میشه تواتر لفظی. پس وجه این که ما اومدیم تواتر رو به سه قسم تقسیم کردیم اینه که متعلق اون اخبار متفاوتن. متعلق یک وقت هست یک لفظه، میشه تواتر لفظی. و اذا کان معنا واحدا فهو معنوی. وقتی متعلق این اخبار یک معنا باشه، این میشه تواتر معنوی. و اذا کان لازما منتزعا، اعنی صدق احد الاخبار من دون تعیین، فهو اجمالی. اگر متعلق اخبار اون چیزی که ما میخواییم در مورد او ادعای تواتر بکنیم، یک لازم منتزع است. لازم منتزع چیست؟ لازم منتزع همینه که ما اخبار متعددی داریم، یقین پیدا کردیم به جهت کثرت این اخبار، این که برخی از این اخبار قطعا صادر شدند. لازمه کثرت اخبار این علم اجمالی است. نمیتواند این همه خبر همشون دروغ باشه. این لازمه تعدد اخباره. اون وقت یک قضیه انتزاعی درست شده که یکی از این اخبار لااقل صادق است. توضیح میدن همین عبارت لازم منتزع رو، اعنی صدق احد الاخبار. مقصود من از لازم منتزع صدق یکی از اخبار است، اما کدوم خبر؟ من دون تعیین، مشخص نیست. اگر این گونه بود فهو اجمالیون، این تواتر میشه تواتر اجمالی. و من الطبیعیه کل ما کان متعلق التواتر اکثر تحديدا کان حصول اليقين بحساب الاحتمال اسرع. روشن طبیعی است هر مقدار متعلق تواتر ما محدودیتش بیشتر بود، این خبر این خبر این خبر، همه در یک معنای مشخص، همه در یک لفظ مشخص، خب حصول یقین به واسطه حساب احتمال سریعتر محقق میشه. اذ یکون احتمال و تطابق مصالح المخبرین بعد اختلاف احوالهم ابعد. چرا زودتر ما به یقین دست پیدا می کنیم؟ زیرا احتمال مطابقت مصالح و منافع خبردهندگان بعد از این که هر کدوم یک زندگی داشتن، یک حالتی داشتن، در یک شهری زندگی می کردن، خانواده هاشون متفاوت بودن، خب بعد از اختلاف احوالشون باز هم همه مصالحشون متحد باشه و با این اتحاد مصالح همه برای رسیدن به مصالح شخصیشون از یک دروغ استفاده بکنن. این احتمال بعیدتر و دورتر خواهد بود. به این جهت ما زودتر به یقین دست پیدا میکنیم. و ینبغی ان یکون واضحاً ان حساب الاحتمال كما يتأثر بخصائص المخبرين كم من و كيفن يتأثر بخصائص المخبر عن. شایسته است این مطلب برای شما واضح و روشن باشه که حساب احتمال همچنان که تحت تأثیر ویژگی های خبردهندگان است به لحاظ کمی و به لحاظ کیفی، همینطور تحت تأثیر ویژگی‌های اون مطلبی است که در مورد او خبر دادند. مخبر و عن، اون مطلب هم یک ویژگی‌هایی ممکنه داشته باشه که با توجه به اون ویژگی‌ها ما زودتر قطع پیدا بکنیم یا دیرتر به حساب احتمالات به قطع برسیم. پس خصائص مخبرون ان، اعنی مفاد الخبر، مقصود من از خصائص مخبرون ان همون مفاد و مضمون خبره. خب و هی علا نحوین، خصائص عامه و خصائص نسبیه. ما دو نحوه ویژگی داریم، یک ویژگی های عام و یک ویژگی های نسبی. ویژگی های عام بر اساس ویژگی‌هایی است که در اون مطلب مورد نظر وجود داره. ما کاری نداریم کی داره این مطلب رو نقل می‌کنه، خود اون مطلب رو در نظر گرفتیم. اون ویژگی‌ها ممکنه به گونه‌ای باشه ما دیر قطع پیدا بکنیم و ممکنه به گونه ای باشه که ما زودتر به قطع برسیم. مثلا یه وقتی میان نقل میکنن یک قضیه عجیب و غریبی رو، بله امام آمدن این گونه اینجور شد، به یک صورتهای عجیب و غریبی. خب انسان احتمال این که این شخص داره افسانه سازی میکنه میده، زیادم میده. نفر دوم نقل میکنه، بازم این احتمال هنوز باقی است. نفر سوم، چهارم، دهم، بیستم، تا انسان بخواد براش تواتر حاصل بشه خیلی طول میکشه. کاری نداریم که کی داره نقل میکنه، اما یه وقتی میاد یه مطلبی نقل میکنه بسیار با ذهن ما و معتقدات ما هماهنگ، خب انسان خیلی راحت تر میپذیره این مطلب رو. دیگه لازم نیست 50 نفر 100 نفر بیان نقل بکنن تا تواتر حاصل بشه. گاهی میبینی با 10 نفر هم این تواتر در اینجا حاصل میشه. این میشه خصائص عامه، ویژگی های عمومی. کاری نداریم این مخبر گفته، اون مخبر گفته، به مخبر کاری نداریم. اما خصائص نسبی، خصائص نسبی چیا هستن؟ خصائص نسبی در واقع ویژگی هایی هستن که این ویژگی ها رو با توجه به مخبر ما در نظر می گیریم و به این نتیجه می رسیم که این خبر راست است یا دروغ است. با توجه به گوینده، چه کسی داره این مطلب رو نقل می کنه؟ یه وقت هست یک فقیهی داره نقل می کنه، مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم. یه وقت هست نه، یه فرد معمولی آمده این مطلب رو نقل می کنه. اینا تأثیر گذاره در این که ما زود قطع پیدا بکنیم یا دیرتر قطع پیدا بکنیم. به عنوان مثال، مثال عینی هم بزنیم، مرحوم صدوق از یک کسی آمدن یه مطلبی رو نقل کردن که خودشون می‌فرمایند من از این آقا ناسبی تر ندیدم، ما لقیت و انسب منه، از این آقا ناسبی تر نبوده. چطور؟ این آقا وقتی میخواسته صلوات بفرسته میگفته اللهم صل علی محمد فردن، خدایا فقط به خود پیغمبر درود بفرست. آل نها، فقط خود پیغمبر. اینقدر با آل پیغمبر دشمنی داشته. خب این آقا میشه شیخ مرحوم صدوق، یعنی مرحوم صدوق رفته ازش یک مطلبی نقل کرده. منتها چه چیزی نقل کرده؟ این آقا که معلوم الحال است، این آقا اومده در مورد فرض بفرمایید که زیارت امام رضا یه مطلبی نقل میکنه. خب با توجه به این که این آقا یک آدم ناسبی است، انسان در نقل شک میکنه. ولی با توجه به این که این آقا با این موقعیت میاد فلان مضمون رو نقل میکنه، انسان بیشتر مطمئن میشه که راست میگه. احتمال کذب میاد پایین. پس یک وقت از ویژگی نسبی به گونه ایست که احتمال کذب میره بالا، اما ویژگی عمومی به گونه ایست که احتمال کذب میاد پایین. به هر حال ما باید با توجه به این ویژگی ها، گاهی وقتا هر دو تا ویژگی در یه خبری وجود داره. زراره میاد این مطلب رو نقل میکنه. خب اینجا هم ویژگی عمومی هستش، هم ویژگی نسبی است. ویژگی عمومی است یه مطلب مألوف، ما باهاش انس و الفت داریم، پذیرفتیم این رو در اعتقاداتمون و چیز عجیب و غریبی هم نیستش، میاد نقل میکنه. خود زرارم که هست با توجه به نوع خبری که داره میده. به هر حال در مجموع اینا رو در نظر میگیریم و بعد میاییم درصد سنجی میکنیم، قیمت احتمال خبر رو به دست میاریم، ارزش احتمالی چند درصد اینا دارن راست میگن، چند درصد این خبر صادق است. خب با ضرب میشه در خبر دوم، خبر سوم، تا تواتر حاصل بشه. پس وحیه علا نحوین، این خصائص، خصائص مخبرین، خصائص مخبرون ان، خصائصی که به هر حال تأثیر گذار است در قیمت احتمال، بر دو نحوه است: خصائص عامه و خصائص نسبیه. یک ویژگی های عمومی و یک ویژگی های نسبی. ول مراد من الاولا کل خصوصیت تساعد علی صدق الخبر او کذبه به قطع نظر ان ملاحظت المخبر. هر ویژگی که مساعد هست بر این که این خبر صادق است یا از اون طرف مساعد است بر این که این خبر کاذب است، میتونه معید کذب باشه. به هر حال ویژگیست دیگه. با قطع نظر از ملاحظه مخبر کاری نداریم که چه کسی داره نقل میکنه، فقط به اون مطلبی که داره نقل میشه کار داریم. که غرابت القضیه المنقوله، مثل این که اون قضیهی که داره نقل میشه یه قضیه عجیب و غریبه. فانها عامل مساعد علی الكذب، این خودش میتونه یک عامل کمک کننده باشه بر این که این داره دروغ میگه، این داره افسانه سازی میکنه. و یکون حصول الیقین بالتواتر ابتر، خب در چنین قضایای عجیب و غریبی دیرتر و کنتر یقین حاصل میشه برای ذهن ما، چون احتمال کذب بالاست. احتمال کذب مثلا فرض بفرمایید که به جای این که فرض بفرمایید سلس باشه، ربع باشه، مثلا میبینید نصف. احتمال کذب مثلا دو سومه، سه چهارمه، 70-80% مثلا. علا عکس ما اذا کانت القضیه معلوفه، برعکس اگه قضیه یک قضیه معلوفی باشه، یه قضیه ایست که ما باش انس و الفت داریم، راحت میتونیم بپذیریم. فان ذلک یساعد علی الصدق، همین که این قضیه معلوف رو داره نقل میکنه، این خودش مساعد این هست که این راست میگه. و سرعت حصول الیقین، طبعا زودترم یقین حاصل میشه. ول مراد من الثانیه، اون خصائص نسبی، ویژگی های نسبی چیست؟ کل خصوصیت تساعد علی صدق الخبر او کذبه بعد اخذ شخص المخبره به عین الاعتبار. هر ویژگی که مساعد بر صدق خبر یا کذب خبر است بعد از این که خود اون مخبر رو ما لحاظ بکنیم، با دیده اعتبار اون رو بسنجیم که چه کسی داره این مطلب رو نقل میکنه. کما اذا نقل غیر الامامی ما یدل علی امامت اهل البیت، غیر امامی بیاد مطلبی نقل بکنه که دال بر امامت اهل بیت علیهم السلام هست. فان احتمال صدق مفاد الخبر به سبب الخصوصیت المذکوره یسیر و اقوا، خب خود این که امامت اهل بیت یا قضیه معلوفیست برای ما جای خود داره، اما این که یک غیر امامی بیاد این را نقل بکنه، یک کسی که دشمن اهل بیت هست بیاد در مورد زیارت امام رضا مطلبی رو نقل بکنه، همین باعث میشه احتمال صدق بره بالا. نقل بکند غیر امامی آنچه دلالت میکند بر امامت اهل بیت علیهم السلام، پس همانا احتمال صدق مفاد خبر به سبب این خصوصیت غیر امامی بودن، خود این مخبر رو در نظر گرفتیم، میشه اقوا. لضعف احتمال وجود مصلحت خاصت له تدعوه الى الافتراء، احتمال این که این به خاطر یه منفعت شخصیش آمده دروغ بسته، مسئله امامت اهل بیت رو مطرح کرده، منافع شخصی که همه اون طرف بود، منافع شخصی اتفاقا بر این بود که به نفع خلفا بیان حدیث جعل بکنن، نه اینکه در مورد امامت اهل بیت بیان مطلب نقل بکنن. ضعیف است احتمال وجود یک مصلحت خاصی برای او که اون مصلحت خاص اون رو کشونده است به این که دروغ ببنده. خب نمیگیم مصلحت نیست، ضعیف احتماله، چرا ممکنه یک مصلحتی هم باشه این طرف بیاد برای امامت اهل بیت یه دروغی ببنده، اما این احتمال احتمال ضعیفی است. طبعا با تعداد این خبر دهندگان، با توجه به این ویژگی، تعداد کمتری که باشه ما باز هم به قد خواهیم رسید. وقد یجتمع او کلن نحوین من الخصائص، ممکنه هر دو نحوه از این ویژگی ها در برخی از اخبار ما باشه، کما فی المثال المذکور، همین مثالی که زدیم. فان خصوصیت المضمون، این که آمده در مورد امامت اهل بیت مطلبی رو نقل کرده، به قطع نظر عن مذهب المخبر، حالا کاری نداریم کی آمده نقل کرده، به مذهب خبر دهنده کاری نداریم، در اون خصائص عامه ما کاری نداشتیم کی این خبر رو نقل میکنه. یعنی اینجا میگیم با قطع نظر از مذهب مخبر، خود همین مضمون این شاهد قوی جن علی الصدق، این یک شاهد قوی است بر این که این مطلب درسته. مضمون یک مضمونی است که مألوف است برای ما، با عقلم سازگاره که پیغمبر امت را به حال خودشون رها نکردن، پیغمبر برای امت سرپرستی گذاشتن، همونطور که وقتی که از مدینه بیرون میرفتن برای امتشون این کار رو میکردن. کما ان خصوصیت المضمون بعد ملاحظت مذهب المخبر شاهد اقوا علی ذلک، همچنان که ویژگی مضمون بعد از ملاحظه این مذهب مخبر که این آقا خودش سنی است یا این آقا خودش ناسبی است و آمده این مطلب رو نقل کرده، این باز شاهدی است اقوا بر صدق مضمون. خلاصه بحث ما این شد که ما سه قسم تواتر داریم: لفظی، معنوی و اجمالی. اگر لفظ واحد باشه لفظی، معنا واحد باشه معنوی. اگر بدانیم یکی از این اخبار صادر شده حداقل یا حالا چند تا، این میشه تواتر اجمالی و اون در واقع ویژگی هایی که در اخبار وجود داره به لحاظ خود اون مضمون یا به لحاظ شخص مخبر، همه اینها تأثیر گذارند در این که ما زودتر قطع پیدا بکنیم یا دیرتر قطع برامون حاصل بشه. به اون ویژگی هایی که به لحاظ مضمون هست میگیم خصائص عامه و به اون ویژگی هایی که به لحاظ شخص مخبر است میگیم خصائص نسبیه. انشاءالله در مورد طریق دوم برای اثبات وجدانی صدور دلیل شرعی در جلسه بعد صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.